أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 69. لو انحسر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه أو استلزامه مع استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، ولو حج مع هذا صح حجه لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات. فبعد اگر راه منحصر شد به راه دریا، که دریا مثلا در اون زمان با وسائل و کشتی های اون زمان در معرض بعضی از خطرها بود یا مرضها بود، دریاگیری و امثال اینها که برای بعضی سخته، می فرماید اگر این طریقی که حالا راه منحصر شده به این طریق درش احتمال خطر بود، احتمال مرض بود، اینجا به جهت اون خطر و مرض وجوب حج ساقطه. اگر واقعا خوف عقلایی بود، علم به مرض و خطر هم لازم نیست، چون قبلا هم گفته شد که خوف اگر عقلایی باشه در اینجور موارد حجت و کافی است و اضافه میکنه بر این اگر رکوب این مثلا کشتی در اون زمان مستلزم اخلال به نماز بود، به واجبی از واجبات بود یا فعل محرمی از محرمات بود، همه آب و خدمه کشتی مثلا کافر بودن، نجس بودن، مجبور میشد آب نجس شرب کنه، غذای مثلا میتهی نجسی اکل کنه، امثال این مسائل، فرماید اینا هم همینجور اگه مستلزم این باشه بازم وجوب حج ساقطه. ولی اگر حج را انجام داد و رفت، حجش مجزیست. این که حجش مجزیست چون میفرماید این مسائل در طریقه، رکوب بحر طریق الی المیقات، خود اعمال حج نیست، داخل در اون مسئله گذشته میشه که اگر در طریق حرجی بود، خطری بود، مرض ضرری بود، بعد که میرسه به میقات دیگه تمام شده و از اونجا به بعد که تازه ابتدای اعمال حج، این مستطیع واجد همه شرایط هم از حج برش واجب میشه و مجزی است. مثل کسی است که یک دابه مغصوبه ای رو بگیره تا میقات بره و بعد از اونجا حج انجام بده، بالاخره کار حرام کرده ولی حجش مجزی است. اینجا هم همینجور، اینجا گرچه حج واجب نبوده تا قبل از رکوب بحر، ولی اگر رکب البحر و اون ضرر و خطر را متحمل شد، اینجا یا اون مثلا ترک واجبی را که اخلال به نماز باشه در داخل کشتی یا مثلا شرب نجس باشه، اکل نجس باشه، اون انجام شد، بالاخره اینا چون خارج از حج و در مقدمات حج منافاتی با اجزاء نداره، گرچه وجوب نیست از قبل، بعد واجب حاصل میشه. این مبنا خب مبنای درست، طبق مبنای خود ایشون این حرف درسته که وجوب نیست در فرض اول، چون خوف خطر و خوف ضرر هست و حجت این اندل اقلا، ولذا وجوب مثلا رفع میشه، یا خود این خوف اگر موضوعیت داشته باشه رافع وجوب میشه، حرجی باشه کسی با این خوف اقدام کنه که قبلا گفتی، و استلزام اخلال به واجب هم همینجور یا فعل حرامی، چون ایشون باز عدم المانع شرعی رو شرط میدونست در فعلیت وجوب حج و وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی میکرد، طبق این مبنا وجوب حج ساقطه، گرچه اگر انجام داد بعد وجوب حج میاد، چون در مقدمات همونجوری قبلا هم گذشت، ولی زو مجزی است اگر انجام داد. طبق مبنای دیگر اون شق اول درسته که با خوف مرض و خطر وجوب حج مرتفعه، و ولی خب اگر انجام داد و رسید به میقات دیگه اون خطر و ضرر گذشت، از اونجا میشه واجب براش. در اون قسمت فرقی نمی کنه، ولی در قسمت دوم استلزم اخلال به صلات یا ایجاب اکل نجس و امثال اینها، وجوب حج از قبل فعلی هم هست، چون این قبیل موارد چون طبق این مبنای دوم عدم المانع شرعی شرط نیست، همون قدرت و استطاعت شرط که او رو داره. ترک اون واجب، اخلال به نماز مثلا یا اکل نجس، شرب نجس، اینا میشه از مثلا مزاحمات این واجب. که در اخلال به نماز اصلا اخلال شاید شکل نگیره در بعضی موارد، فرض کنید مثلا آب نداره، مجبور بشه تیمم کنه، خب بالاخره این چون وظیفه استراری و بدلی جعل شده اینجا، قهرن واجب تفید نمیشه و قبل از وقتم که مکلف نیست. چرا؟ بعضی از اخلال ها که از قبل هم اگر قبل از وقتم منجزه، از اون مقدمات مفاوته است که شرعاً ثابت شده که از قبل هم باستی تحصیل بشه، اونها رو نسبت به اونها اگه بدون اونها اخلال بش میشه، مثل اصل طهور، حتی دیگه طهور هم نمیتونه، طهور ترابی هم نداره، اونجا این تزاحم شکل میگیره. ولی و همچنین باشه اکل نجس، شرب نجس، ولی باستی دید که بالاخره کدوم اهمه. شاید گفته بشه که انجام حج اهمه از اینکه حالا شرب نجسی رو انجام بده یا اکل نجسی رو بکنه. درسته اینم حرامه و انجام حج مزاحم شده با نهی از اکل نجس، شرب نجس، یا بر امر به صلات، ولی بعید نیست چون اونجا قضا داره، یا مثلا خود صلات بلا طهارن هم در وقت مثلا بنابرای اینکه مجزی کافیست اونو میتونه انجام بده، پس بدل داره. مالی سلحو بدل اهم محتمل الاهمیه است از مالی سلحو بدل، اگه نگیم مقتوع الاهمیه است. ولی زب وجوب حج هم فعلیست در اینجور موارد طبق مبنای دوم که قدرت شرعی عکس نشده. بنابراین فرمایش ایشون که می‌فرماید مع خوف مع استلزام اخلال به صلاته او ایجابه، این رافع حج، وجوب حج طبق مبنای دوم، این مطلب تمام نیست. مخصوصا در این مثال‌هایی که ایشون می‌زنه که این مثال‌ها اهم نیست از حج، اگر نگیم حج اهمه یا محتمل الاهمیه است، ولی ذا وجوب حج اطلاق پیدا می‌کنه و اونها مشروط میشن در حقیقت، و حج مقدم میشه و واجبه. ولی طبق مبنای خود ایشون، چون ایشون اون قدرت شرعی رو شرط میدونست در حج، هر وجوبی، هر مزاحمت با هر واجبی شکل بگیره، او میشه مانع شرعی. وقتی شد مانع شرعی، رافع قدرت شرعی میشه، وجوب حج ساقط میشه. چرا مجزی است؟ چون در مقدماته، وقتی میرسه به میقات دیگه اینها رفع شده، تمام شده وقتش، قهرن اونجا میشه واجب، اونجا وجوب میاد. ولی این تحصیل وجوبه، یعنی از اول میتونه نره. طبق مبنایشون تحصیل وجوب لازم نیست تحصیل کنه، ولی اگر رفت و این ضرر را یا خطر را یا ترک واجب را یا فعل حرام را انجام داد، بالاخره وقتی میرسه میقات دیگه تمام شده اون مزاحمت، از این بعد مزاحمت نیست، استطاعت هم داره، حج برش واجب میشه. ولی قبل از این واجب نیست، برخلاف مبنای دوم. این فرق بین این دو مبناست در این مسئله. این یه نکته. یه نکته دیگر هم اینجا ایشون باز در اون سبب اول که خوف غرق شدن و مریض شدن و امثال اینهاست، قید کرد به اینکه این خوف باستی عقلایی باشه. این که اون خوف باستی عقلایی باشه، ما قبلا عرض کردیم که خوف ضرر، خوف خطر از دو جهت ممکنه رافع وجوب حج باشه. یکی به جهت این که این خود این خوف حجت عقلایی است. عقلا در این جور موارد عرض کردیم سیره عقلا بر اینه که خوف را مثلا حجت میدونن برای اینکه اون امر مخوف، اون ضرر، اون خطر هستش. این حجت عقلایی را هم شارع امضا کرده، رد نکرده، خیلی جا هم تأکید برش شده. بنابراین خود این میشه یه اماره‌ای، یه طریق شرعی بر اینکه اینجا ضرر هست، خطر هست، پس وجوب حج نیست. طبق این مبنا، اگه این مبنا باشه، بله، و بایستی این خوف عقلایی باشه، چون اون خوفی را شارع حجت کرده که اندل عقلا حجته. اون کدوم خوف؟ خوف عقلایی است. یه آدم ترسوه وسواسی که از هر چیزی خوف داره، اون خوفش حجت نیست اندل عقلا. بنابراین این تقیید میشه درست، خوفا عقلایی. اما یه مبنای دیگری هم اونجا بود، گفته شد که خود این خوف اگر حاصل شد خودش موضوعیت داره برای رفع تکلیف به حج، چون با این خوف ولو غیر عقلایی باشه انجام حج حرجی است بر انسانی که میترسه، ولو چون ترسوه میترسه، عقلا نمیترسه ولی او میترسه، ولی با این ترسش دیگه رفتن حج برای او حرجی است. انجام دادن و اقدام بر این چیزی که مخوف به نظر او، محتمل خطر، محتمل خوف خطر داره. اگه کسی این را مبنا قرار داد، به خود خوف موضوعیت پیدا میکنه، خود دیگه فرقی نمیکنه این خوفش عقلایی باشه یا عقلایی نباشه. عقلایی هم نباشه بازم حرجیست، ولی ازام وجوب مرتفعه. ولی ازام بعضی از بزرگان اینجا حاشیه زدن به این کلمه عقلایی که در متن آمده، خوفن عقلایی هن گفتن بل مطلقا عقلایی هم نباشه بالاخره حرج هست با این خوف، و بازم منفیه به قاعده لا حرج. که البته این مطلب برای این برای مبنای دوم درسته، به شرط اینکه این خوفش خوفی نباشه که در مقدماتش تقصیر کرده باشه، یعنی خوفی باشه که اگر تفحص میکرد، تأمل میکرد، رفع میشد. چون عرض کردیم از قبیل موارد شک در قدرته که یه اندازه فحص در اینجور موارد لازمه. اگر در مقدمات تقصیری کرده و فحصی نکرده میتونست تفحص کنه، چون قبلا هم این بحث عقلاییت رو ایشون در این مسئله سابق آورده، اونجا مقیدش کرد، گفت ما ترک التفحص و التحقیق و التفحص، اینه اونجا این قید رو اونجا آورده بود، داره اینجا نیورده، شاید باز می‌خواست اشاره به همون بکنه. در چنین مواردی بله منجز باز تکلیف بر او، و اگر واقعا تقصیر کرده در ترک تفحص و اینم آنچه که مربوط به مسئله 69. مسئله 70 فرماید اذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس او زکات او غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه اداؤها ولا يجوز له المشي الى الحج قبلها ولو تركها عصا و اما حجه فصحيح اذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله وكذا اذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس او زكاه او غيرهما او كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل وكذا اذا كان مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما يعني الزكاة الخمس بناء على ما هو الأقوى من كونهما يعني خمس زكاة في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة. داري مسألة هفتم باز ناظر به یک فرض از فروض تزاحمه، کسی که حج برش مستقر شده باشته حج بره، بالاخره مالی رو که میخواد باش حج بره، در این مال خمس و زکات هست، خمس و زکات برش واجب شده، و اینجا حالا مثلا شاید نتونه هم حج بره هم این رو انجام بده. فرمود برای این که اون حقوق شرعی که بر او هست اونو باید ادا کنه و نمیتونه به جهت حج اونها رو ترک کنه، میخواد مال رو مثلا صرف در حج کنه، نده اون حقوق واجبه ای از خمس و زکات یا غیره ما که حقوق شرعی واجب است بر ذمه‌اش، بلکه تعبیرشون لا یجوز له المشی الی الحج قبلها، باید اول اونا رو انجام بده. البته مقصود از این لا یجوز عدم جواز و نه حرمت نیست، یعنی اون واجب باید انجام بگیره، اون یا اهمه یا چون حق الناس بالاخره باید او رو انجام بده، نمیتونه به بهانه رفتن به حج او رو ترک کنه، او رو باید انجام بده. حج رو هم البته باید انجام بده ولی متسکعن، ولی سال بعد، ولی این تزاحمی که بین این دو واجبه. وقتی میفرماید برای این که اگر حالا انجام نداد، عصا نداد، حقوق شرعی رو رفت بر حج، حجش مجزیست یا مجزی نیست تفصیل میده بین این که اون حق در ذمه اگر هست، این حق مالی، اون عین زکوی یا عین متعلق و خمس در خارج نیست، اون تلف شده، اتلاف کرده، صرف کرده، ذمهش مشغوله، مشغول و ذمه است به اندازه خمس یا زکات مال واجب ادا کنه. حالا این مالی هم که ملک دیگر خودشه، اگه باز ادا کنه دیگه، مثلا حج نمیتونه بره ادا کنه، حج بره اون نمیتونه ادا کنه. حالا اگر ادا نکرد و با این مال رفت حج، فرماید حجش صحیحه، مجزیه، چون حج که مستقره برش وجوبش، این مالی هم که صرف میکنه اگر در ذمه باشه حقوق شرعی، این مال ملک تلقشه، ذمهش مشغوله برای دینی، برای مثلا فقرا یا سادات و امثال اینا، مثل بقیه تزاحم وجوب حج مستقر بر ذمه با اداء دینه که قبلا هم ایشون اونجا همینه فرمود داره که از مسائل سنت. در فرضی که بر ذمه باشه روشنه، در اینجا حجش صحیحه. اما حجه فصحیح اذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله، و اما اگر حق در عین مال بود، و همین مالی که میخواد بره مکه همین متعلق خمسه، همین متعلق زکاته، میفرماید بازم حج صحیحه اگر مالی را که صرف میکنه بر حجش، این مال از مال اموالی باشه که خمس درش نیست، از اموال دیگرشه، یا اگر خمس درش هست یا زکات درش هست تعلق گرفته، در صوب احرام و طواف و سعی صرف نکرده این مال رو، ثمن حج صرف، که اینم باز بحثش قبلا گذشت در یکی از مسائل گذشته، که اگر صوب احرامش مقصود بود، صوب طواف و سعیش مقصود بود، ثمن حجش مثلا مقصود بود، اونجا ایشون اختیار کرد که مثلا طواف و سعی و ایناش باطله، که همونجا این اشکال شد که این شرط نیست، و چرا در ثمن حج اگر شراء هدی و قربانی با عین اون ثمن مقصود باشه معامله باطله، مالک نشده اون هدی رو، پس هدی انجام نگرفته، قربانی انجام نگرفته. اینا تفصیلاتش گذشت، همین تفصیل رو میاره اینجا که اگر ما تعلق به الحقوق در صوب احرام، صوب طواف، صوب سعی، ثمن هدی نباشه، در چیزای دیگه باشه، بازم حج صحیحه، چون چیزای دیگه جزء مناسک نیست، میشه مقدمات که موجب استیان اوناست، فعل حج فعل دیگری است که بعد از اون انجام میگیره، اون فعل صحیحه، مأمور به، اشکالی نداره. این سه تا یا این چهار تا، صوب احرام، صوب طواف، صوب سعی، ثمن حج، اونم اشکالی بود که سابقا داشت. باز یه مورد دیگر هم استثنا میکنه، میگه حتی اگر صوب احرام و طواف و سعی و ثمن حجش هم از همین مال بود، ولی این مال به اندازه خمسش باقی مونده بود، یا به اندازه مقدار زکات یک چهلم هر قد که هست باقی مونده بود، این مقداری رو که باش صوب طواف، صوب سعی، ثمن حج رو مثلا قرار داده بود، کل اون عینی که مال خارجی که بهش زکات و خمس تعلق گرفته نبود، به اندازه خمس و به اندازه زکاتش باقی مونده بود، اونجا هم باز درسته حجش. چرا؟ چون میفرماید برای اینکه ما در بحث زکات و خمس قائلیم برای اینکه تعلق این حقوق شرعی زکات و خمس به اموال به نحو کلی فی المعینه، به نحو اشاعه نیست. اگر به نحو اشاعه باشه، یک چهلم یا یک پنجم در خمس از این مال خارجی به نحو مشاع ملک صاحب خمس ملک فقراست، مثلا در زکات جهت فقیر فقراست، بله مال مشترک و مال مشاعر تصرف درش جایز نیست. تصرف در مال غیره هر جزئی را بخواد خرج کنه به همون نسبت تصرف در غصب کرده در این جز و حرامه، و ثمن حد قهران مغصوب خواهد شد به همون نسبت، ثوب احرام مغصوب خواهد بود و هکذا. اینا اون مشکل داره طبق مبنای اشاعه. اما کسی که قائل به اشاعه نیست، ایشون قائل به کلی فی المعینه. در اون بحث زکات و خمس گذشت که اقوالی هست در اینکه کیفیت تعلق حق شرعی به اموال زکوی در زکات یا اموالی که مثلا ارواح مکاسب و غنائم در خمس چگونه است این تعلق این حق، آیا به نحو اشاعه است، به نحو کلی فی المعینه، به نحو حق الرهانه است یا حق الجنایه است که اصلا در عین نیست، بر مثلا ذمه عین متعلقه به یه معنایی که میتونه از این عین برداره اون حق ره، پس در ذمه است. بنابر اشاعه هم باز دو مسلک بود، یکی بود اشاعه در عین، یکی اشاعه در مالیت، ازش تعبیر میشد به شرکت در مالیت که غیر از شرکت در عینه. اینا اقسام و تصویرات متعددی، کیفیات متعددی از برای این حکم وضعی است که تعلق حق شرعی در اون عینی که متعلق خمس یا زکات قرار بگیره. در بحث زکات خمس مفصل گذشت، اقوال مختلفی بود، هر قولش هم شاید قائلی داشت. بالاخره اونجا ما در بحث زکات و خمس هر دو این قول رو تقریب کردیم که به نحو اشاعه است، به نحو شرکته، ولی نه در عین، در مالیت، که یک فرقی در با شرکت در عین داره، ولی در این جهت که هر جزئی از اجزای این عین میشه مشترک، حالا یا عینش میشه مشترک یا مالیتش میشه مالیت خارجی، از نظر این که نمیتونه مالک تصرف کنه در هیچ جزئی فرقی نداره این دو نوع اشاعه و دو نوع شرکت، شرکت در مالیت و شرکت در عین، هر دو از این جهت علی حد سواء هستن. مرحوم سید در اونجا اختیار کرده این رأی قول دیگر را که به نحو کلی فی المعینه، گفته این به نحو کلی فی المعینه. وقتی به نحو کلی فی المعین شد، شون میگه معنای کلی فی المعین اینه که صاحب حق در اعیان این ملکیت نداره، به اندازه کلیش در این مال ملکیت داره، مثل جایی که کلی فی المعین مبیع را مبیع به نحو کلی فی المعین باشه، مالک میتونه مثلا یک کیلو از این یک 100 کیلو گندم رو میفروشه به نام کلی فی المعین، میتونه در این 100 کیلو تصرف کنه، تا وقتی که یک کیلو باقیه میتونه تصرف کنه، چون حق اون طرف مشتری در اعیان این و اجزای این 100 کیلو نیست، به اندازه یک کیلو که در این باقی باشه حق او هنوز محفوظه، در حق او تصرف نشده، یک کیلو از این عین را باید بده نه یک کیلو در ذمه. خب یک کیلو از این عین هنوز هستش، وقتی یک کیلو باقی است مال مشتری رو درش تصرف نکرده، در مال خودش تصرف کرده، بقیهش مال خودش بوده در اون تصرف کرده، یک کیلو باقی است از اون کیلوی باقی مونده ادا میکنه یا متعین میشه، اونجا گفته میشه خود به خود متعین میشه در اون کلی این یک کیلوی باقی مونده اگر یه به همون اندازه باقی مونده. اینجا هم همینجور، اینجا هم گفته شده برای اینکه ایشون میگه طبق این مبنا حق شارع یعنی صاحب زکات صاحب خمس به اندازه کلی فی المعین و به متعلق به کلی است نه به اعیان، و این کلی مادامی که باقیه تصرفات مالک در ما بقی تصرفات جایزیه و میتونه در ما بقی تصرف کنه، که البته در اونجا طبق این مبنا هم اشکالی شد، یعنی ما اونجا گفتیم در باب زکات که طبق این مبنای کلی فی المعین هم این باز با باب بیع فرق میکنه، در باب بیع ممکنه کسی بگه میشه مالک یعنی بایع تصرف کنه در معادای یک کیلو مثلا اندازه اون کلی اگه باقی بمونه در معاداش میتونه تصرف کنه، چون اونجا مکلفه به دفع یک کیلوه. اینجا ممکنه کسی بگه درست حق شرعی به نحو کلی فی المعینه، ولی این کلی رو هم او ولایت نداره، ولی اینکه نگه داره در اون یکی روی باقی بایستی بده فوری، که اگر نداد تصرف کرد تصرفش هم باز شرعا اشکال داره، که اگر کسی این رو بگه خب باز حرف ایشون تمام نیست. ولی خود ایشون اونجا طبق هم یعنی اینجا رو هم ملحق کرد به باب بیع کلی و گفت میتونه مالک تصرف کنه، اینجا میتونه مالک تصرف کنه در این مالش، مادامی که به اندازه کلی باقیه در مابقی که درش تصرف را کرده، تصرفش در اینهایی که مازاد بر کلی است تصرف جایزی خواهد شد. ولذا حتی اگر از اینا صوب احرام بخره، صوب طوافش باشه، سعیش باشه، ثمن هدیش باشه، بازم میشه جایز. میفرماید بل و کذا اذا کان مما تعلق به الحق من الخمس و الزکات الا انه بقی عنده مقدار ما فیه منهما، یعنی از زکات خمس، بناهن علا ما هو الاقوا من کونه ما فی العین علا نحو الکلیه فی المعین لا علا وجه الاشاعه. بنابراین اینجا هم طبق مبنای خود ایشون باز می فرماید حجش صحیحه و انجام حجش اشکالی نداره و حجم واجب هم هست برایشون، مستقر شده بسته انجام بدم حج را، این هم این کار کنه هم اون را انجام بده. کلی اون یک کلی رو که باقی مونده اگر نداده اسیان کرده اون تکلیف ره، این تکلیف دیگه هم برش هست، تزاهمی هم اینجا دیگه نیست اگر اینجوری باشه، بسته انجام بده حج را. خب اینم مسئله هفتادو. مسئله هفتاد و یکم فرماد یجب علی المستطیع الحج مباشرتن فلا یکفیه حج و غیره عن تبرعن او بالاجاره اذا کان متمکنن من المباشرت به نفسه. این مسئله روشنه، فرماد اگه کسی مستطیع شد، شرایط حج درش محقق شد، از استطاعت مالی، سربی، زمانی، بدنی و سایر شرایط، خب حج برش که واجب شد واسه خودش حج بره. و اینکه دیگری از طرف او نیابتن تبرعن مثلا یا بالاجاره اجیر او بشه یا اجیر کسی دیگه بشه نیابت از او بکنه، این حج مجزی نیست اگر متمکن باشه خودش از حج رفتن و قادر باشه بر مباشرت بر حج، حج مباشرتی برش واجب میشه. این مسئله واضحه، روشنه که کسی که مستطیع شد بر حج خودش باستی بره حج اگه متمکن باشه و مریض نباشه، میتونه خودش مباشرت کنه و حج اعمال و مناسک حج رو انجام بده. این هم مقتضای ظاهر بلکه بیش از ظاهر صریح روایات و آیه حج که بر خود شخص، خود ناس، اذا استطاع الیه سبیلا، خودش باستی بره حج. گفتیم سابقا در مباحث گذشته اشاره شد که خطابات متوجه به مکلفین میشه و مضاف به مکلف میشه ظهور پیدا میکنه در اینکه متعلقاتش باز فعل مکلف خودش باشه، ظهور در فعل مباشری داره نه فعل تسبیبی، اما از مباشری و تسبیبی. این خلاف ظاهره، اینکه میگه تو برو حج، و هم روایات هم آیه و روایات اولیه این اختصا میکنه، هم از روایات باب نیابت هم همین استفاده میشه، چون روایات باب نیابت گفته کسی که لا یطیق الحج میتونه نائب بگیره، اما کسی که مستطیع موسر یطیق الحج خودش بایستی بره حج. اون روایات صریحه در این که نیابت مشروع نیست اصلا برای کسی که نسبت به حجت الاسلام، کسی که متمکن خودش مباشرتا حج رو انجام بده. جای نیابت مشروعه که خودش نتواند برود، پیر شده، مریض، قدرت مباشرت حج رو نداره، فل یحج عن سرورتا لا مال له، در روایات نیابت که روایات معتبری است بعد خواهد آمد مفصل بحث میشه. ولی زو گفته شده این مسئله روشنه، مرحوم زید اصلا لازم نبود ذکرش کنه، ولی خب ذکرش کرده شاید مقدمه برای مسئله 72 که مسئله نیابته. مسئله بعدی ایشون وارد در نیابت میشه و حج نیابتی میشه، بله، که یه فصل جدیدی است در حقیقت و بحث دیگری است. ممکنه همین که ایشون اینه اینجا گفته به این نکته ای باشه که چون در باب حج، یعنی ما این احتمال میدیم، در باب حج گفته شده که وجوب حج مثل دینه بر ذمه مکلف، لله علی الناس. از خود آیه هم بعضی استفاده مثلا جعل خود حج بر ذمه به رفع دین، این استفاده رو خواستن بکنن. در بعض روایات هم آمده که حج دینه، کسی که فوت میکنه از و حج نرفته و موسر بوده مستطیع بوده، حج دینیست که باستی از اصل ترکه بیاد بیرون، بلکه در روایات آمده که از دیون دیگر هم مقدمه، که برخی از اعلام این فتوا رو دادن که درستم هست. از اون روایات، بعضی روایات معتبره آمده که کسی که حج نرفته ترکه داره، دینم داشته باشه، اول حج رو باز خارج کنن، بعد اگه چیزی باقی موند بدن به دینش. یعنی دین هم دینه و هم چون دین خداییست مقدمه بر دین بشری. در اون روایت اینجوری تصریح شده به این تقدم. شاید ایشون بخواد بگه که خب اگر بگیم حج دینه، در باب دین حصول براءت ذمه از دین با دفع دیگری علی القاعده است. اگر کسی مدیون باشه به مالی بره دیگری، کسی دیگه بره تبرع کنه دینش ادا کنه، ذمه او بری میشه. در باب دین گفته میشه که براءت ذمه با دفع دیگری تبرعاً یا تسبیباً یا هر جور علی القاعده است، دلیل خاص نمیخواد. شاید ایشون مخواسته اینه بگه که در باب حج ما درست گفتیم دینه، ولی این مجرد یه تعبیری است، اینجور نیست که واقعا احکام دین رو داره که کسی تبرع کنه بگه من از طرف او میرم حج، این دین از گردن او خود به خود برداشته بشه، مثل دین مالی که اگه از طرف او ادا کنه برداشته بشه. شاید این توهم رو خواسته دفع کنه مرحوم سید، این رو اینجا آورده که این تعبیر به دین کنایه است و الا واقعا دین حقیقی نیست، که یعنی مالی نیست که در ذمه این باشه، یا عملی نیست که مثل کسی اجیر کسی باشه برای عملی در ذمه، اون عمل در ذمه شه، به ما هو مالون و عملون مالی، اینجوری نیست. یعنی جنبه مالیت نداره، فقط از شبیه دینه از نظر اینکه ذمه مشغوله بشه، ولی فعل خودشه، خودش باید رو انجام بده تا وقتی که متمکنه، فعل خودش در ذمه است، نه جامعه این فعل، چه فعل خودش فعل دیگری، به خلاف مال، اونجا جامعه مال در ذمه شه که دیگری هم داد، خب مال رو داد، اونم که مال رو، این مال رو میخواست، حقش در این مقدار از مال بود، مال هم انجام داده شد، براءت ذمه حاصل میشه. به خلاف اینجا، اینجا فعل خودش در ذمه است در وقتی که حق. این تازه اگه اصل دینیت رو هم قبول کنیم، دینیت به این مقداره، به این معناست، نه اینکه ذات فعل، اما از اینکه فعل او باشه یا فعل دیگری، این در ذمه شه، مثل ذات مال که اونجا در ذمه شه، چه از خودش بده چه از دیگری بده، اونجا جامع مال را اون حق داره، نه بیشتر، دائن. ولی اینجا دائن که خدا صاحب حقه، فعل خود این رو میخواد تا وقتی که متمکنه. اگر متمکن نبود، بله، از ادله نیابت گفته شده فعل دیگری هم درسته. ولذا امر به نحو حکم وضعی و دین هم باشه، باز دین این قبیلی است. علاوه بر اینکه روایت دین در باب میت آمده، در باب حی اصلا تعبیر دین ما نداریم. اون لله علی الناس هم گفتیم این لام اینجا به معنای مدمالیت و دین و این حرفا نیست، معنای دیگری است که قبلا مفصل گذشت. دین را در روایات آمده، اونم بعد از موت، به جهت اینکه بگه این از اصل ترکه در میاد، بلکه مقدمه بر دیون دیگران، تعبیر به دین شده اونجا، یه تعبیری است کنایی در اونجا شده برای اثبات این حیثیت، این که از اصل مال ترک در اخراج میشه، نه از ثلث حج واجب حجۃ الاسلام، و اینکه حتی مقدمه بر دیون عباده. اونجا این تعبیر شده به اندازه خودش دیگه، نه بیشتر، نه نسبت به زمان حیات و کسی که خودش متمکنه بر حج، حجم برش مستقره، دیگه از اون روایت نمیشه این استفاده کرد. پس اولا اصل این دلالت بر دینیت جا نداره نسبت به حی، نسبت به میته. ثانیاً اگرم باشه آنچه که دینه در اینجا فعل خودشه، نه جامع فعله. مثل مثل مال نیست، دین مالی نیست که در اونجا جامع مال متعلق حق دائنه، نه خصوص مالی که از اموال این باشه باز از اموال خودش بره بیرون، نه این خصوصیت حق دائن نیست. حق دائن انقدر ماله، این در ذمه اینه، جامع صرف وجود مال، تبرع هم که کرد اون صرف وجود محقق شد بهش داد، بیش از این حقی نداره دائن. اگر مرحوم مسید احتمال داره که ناظر به این نکته است، چون کلمه دین هم در تعابیر و فقها آمده در باب حج، هم در اون روایات چیز آمده، روایات خروج حجت الاسلام از اصل ترکه جو تعبیر به دین شده، شاید خواسته این نکته رو بگه که خلاصه اینکه اونجا میگیم دینه یا هر جا گفتیم دینه، این به این معنا نیست که صرف وجود حج اعم از حج خودش و حج دیگری دین باشه. خیلی خوب، تبرع کرد کسی رفت این حج رو انجام داد، پس واسطی ذمه‌اش فارغ شده باشه از این دین، نه اینجوری نیست. اینم محتمله که مرحوم سید شاید به این نکته متعرضه این مسئله شده در اینجا. صلی الله علی محمد.